می گفتن وجدن التقوا خیر الزا، به ما می گفتن بهترین توشه برای اینجا و پس از مرگ چیه؟
تقوا.
تقوا. و عرض می کنم در مناسب قدرت سیاسی حالا که هستیم بهترین توشه قبر تقواست. بهترین توشه همه برای قبر و قیامت
تقوا.
در همه قوا
تقوا.
تقواست. بهترین توشه برای اهل ثروت
تقوا.
تقوا. بهترین توشه برای اهل شهرت و اهل خدمت، اهل علم، حوزه دانشگاه، همه و همه بهترین توشه برای قبر و قیامتشون
تقوا.
تقواست. نقدن توی همین دید و باز دید عید جناب اتابکی، نقدن عرض آخرم، نقدن توی همین دید و باز دید عید هیچی تقوا نمیشه. نقده نیاییم اینجا شریعت رو کنار بزنیم، تخلف کنیم در شریعت، در اون داستان حلال و حرام، در اون داستان محرم و نامحرم، در اون داستان تقوا کوتاهی کنیم، که اگر کوتاهی کنیم زاد و توشه پس از مرگ ما از همینجا پیداست، آره، از پشت شیشه عمل ما پیداست. و باز تکرار میکنم، یادگار ماندگار، نقدن توی همین دید و بازدید عیدمون هیچی تقوا نمیشه. تقوا با حجاب، تقوا، تقوای چشم، تقوای نیت و خیال، تقوای زبان و بفرمایید تقوای گوش، و کلن عمل به آنچه که خدای متعال از ما خواسته انشاءالله.
خیلی متشکرم، چه فرمایش خاصی از حضرت امیر علیه السلام رو برای ما قرائت کردن که اگر به زیارت اهل قبور میریم حواسمون باشه که اون چیزی که به کار میاد هم برای ما هم برای ایشون تقوا، حواسمون باشه تقوا بهترین توشه دنیا و آخرت ما. دقت داشته باشیم، استاد فلاح به همون یادآوری کردن حسب سیره امیر مومنان علی علیه السلام، وقتی میریم به یک آرامستانی به جای اینکه شروع بکنیم به نگاه به این طرف و اون طرف، دنبال این که چه کسی خیرات آورده چه کسی خیرات نیاورده، چی خیرات آوردن چی خیرات نیاوردن، کی چه جوری حاضر شده کی چه جوری حاضر نشده، چه امکاناتی فراهمه، همه اینا رو بذاریم کنار، حرف بزنیم، گفتگو بکنیم با اون کسی که برای دیدار او رفتیم، با اهل آرامستان حرف بزنیم، گفتگو بکنیم و وقتمون رو صرف گفتگوی با اونها بکنیم. و این رو یادآوری کردن برای ما که در کنار این گفتگوها بهترین چیزی که میتونیم عنوان خیرات برای اونها ببریم خوب بودن خودمونه، یا به تعبیری اگر اهل تقوا باشیم این تقوای ما بهترین خیرات برای امواتم هست. بازم تأکید میکنم، استاد الله خیلی تأکید داشتن تو آرامستان با اموات گفتگو بکنیم. مجددا سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. احادیث باب الصبر از کتاب ایمان و کفر کافی رو میخوندیم، جلد 3 صفحه 236 از دوره های 15 جلدی، حدیث 15. حدیث رو امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن. حدیث در تقسیم سگانه صبره. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما در انتهای برنامه گذشته یک حدیثی رو خوندیم که صبر رو دو قسمت میکرد: صبر بر بلا، صبر در مقابل حرام ها. اینجا صبر رو سه قسمت میکنه. حالا توضیح میدیم که چجوری اینا با هم میسازه. به طور کلی یه چیز میتونه از جنبه‌های مختلفی تقسیم بندی بشه. مثلا آدما از نظر رنگ ممکنه 5 رنگ باشن، مثلا سیاه‌پوست، سفیدپوست، سرخ‌پوست، زردپوست، مثلا از این قبیل. یا مثلا فرض کنید از نظر قد سه جور باشن، مثلا بلند، کوتاه، متوسط. حالا صبر از یه ناحیه‌ای از نظر اینکه کدوم برتره کدوم پایین‌تره میشه دو دسته که جلسه پیش گفتیم. از این که در مقابل چه چیزی ما داریم صبر میکنیم میشه 3 دسته. از صبر و ثلاثه: صبرون اندل مصیبه و صبرون علت تاعه و صبرون عن المعصیه. صبر 3 جوره. صبری که انگام مصیبت باید داشته باشیم، مثلا فرزند آدم فوت میکنه، همسر آدم مریضی صعب العلاجی میگیره، خود آدم مبتلا میشه به یک بیماری یا تصادف میکنه و از این قبیل، مالش از دست میره، ورشکسته میشه. اینا همه مصیبت هاییه که برای آزمودن انسان خداوند تو زندگی پیش میاره. حتما باید اینجا آدم صبر بکنه تا بتونه از این گردنه های زندگی بگذره. یه صبر دیگه هم داریم در طاعت. شما اگه صبر نداشته باشید نمیتونید جهاد بکنید، نمیتونید حج برید، نمیتونید امر به معروف و نهی از منکر بکنید. بسیاری از این کارها کارهای سختیه. اطاعت خدا همیشه راحت نیست، 2 رکعت نماز صبح نیست. جهاد شما باید ماها از زن و بچه و زندگی و شهر و خوراک خوب، خواب آرام دور باشید. شما تو سنگر هر لحظه ممکنه دشمن حمله بکنه، نمیتونید بخوابید. شما تو حج زیر گرما باید بدون سایبان راه برین و از این قبیل. و صبر سوم، صبر عن المعصیه، یعنی در مقابل نافرمانی خدا، در مقابل وسوسه شیطان. هی شیطان میگه برو به طرفش، حالا همین یه دفعه، عیبی نداره، این گناه کوچیکیه، لذت خیلی زیادی داره. اینجا باید صبر بکنیم که توی برنامه گذشته گفتیم بالاترین صبر هم همین صبره. ببینید حرفای اضافه توی هر زبانی خیلی مهمن، تو عربی هم همینجوره. ببینید چقدر دقیق هست حدیث: صبرون اندل مصیبه، صبرون علت تاعه، صبرون عن المعصیه. اندل مصیبه یعنی مصیبت که اومده، اون موقع باید آدم صبرشو احضار کنه. صبرون علت تاعه یعنی باید استقامت روی این کار داشته باشه، روی نماز خوندن، روی روزه گرفتن، روی حج رفتن، روی جهاد کردن. و صبرون عن المعصیه یعنی صبر بکنه خودشو از معصیت جدا بکنه، طرف معصیت نره. خب حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاداش و ثواب هر یک از این سه نوع صبر رو هم می‌فرماید. فمن صبر علی المصیبت حتی یردها به حسن عزائها کتب الله له 300 درجه. اگر کسی بر مصیبت صبر کرد، جوری صبر کرد که این فقدان سلامتی، فقدان عزیزش، فقدان داراییش رو با نیکویی پشت سر گذاشت، حتی یردها به حسن عزائها، یعنی خود این پیش آمد رو با نیکویی برش صبر کرد. حسن عزائها یعنی اینجوری کرد که آقا بقیه هم که این مشکل رو داشتن، اونا هم چیزی نشدن، بعد یه مدتی درست شد، منم میشه. این آقا هم بچه‌شو از دست داد، این آقا دوتا شهید داده، خب منم میتونم صبر بکنم. کل این جمله معناش این میشه. اگر اینطور شد، خداوند 300 درجه میبرتش بالا، براش مینویسه که بره بالا. درجه های معمولی نه، ما بین درجه الی درجه کما بین السماء الی الارض. درجه ها هر کدوم اینقدر فاصله دارن، فاصله زمین تا آسمون. میخواد تشبیه بکنه، نه اینکه اونجا مکان مهم باشه، فاصله مکانی مهم باشه. یعنی خیلی آدمی که صبوره از آدمی که بیتابی میکنه فاصله درجه معنوی داره، خیلی بالاتره. و اما من صبر علی الطاعه کتب الله له 600 درجه. اگه کسی بر اطاعت صبر کرد، 600 درجه براش می‌نویسه، دو برابر قبلی. یعنی صبر علی الطاعه باز بالاتر از صبر بر مصیبته. کسی که میره جهاد صبر میکنه، کسی که بر امر معروف و نهی از منکر صبر میکنه، صبرش بالاتر و پاداشش بیشتر از کسیه که بر یک مصیبت صبر میکنه. تازه درجه هایی هم که اینجا هست فاصله شون بیشتره. ما بین درجه الی درجه کما بین تخوم الارض الی العرش. تو اون قبلی آسمان تا زمین بود، اینجا از ته زمین تا عرش، نه تا آسمون. خیلی دیگه فاصله ها بیشتره. پس هم 600 درجه است، دو برابر اون، هم فاصله هاش خیلی بیشتره. یعنی صبر بر طاعت اینقدر از صبر بر مصیبت درجه معنویش بالاتره. حالا ببینید صبر عن المعصیه دیگه چی میشه. اینو انشالله برنامه آینده خدمتتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست، ورنه دلم در بند زلف توست، ورنه سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام ارادت به شما هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو معارف، دوستانی که همکنون زمزم احکام رو میشنوید، آرزوی سعادت براتون داریم و دعوت میکنیم با مباحث کارشناسی برنامه امروز همراه باشید. با حضور حجت الاسلام و المسلمین مقدسی، کارشناس محترم مباحث فقهی، بحث احکام روزه رو پی میگیریم. حاجا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. بحثی که با حضرت عالی داشتیم در فرصت قبل با این عنوان بود که کسانی هستند که روزه بر آنها واجب نیست. یک گروه افرادی بودن که به سفر میرن، منتها فرمودید که از این موضوع گروه های استثنا شدن و اینها روزه باید بگیرن، علارغم این که مسافر هستن اما روزه گرفتن بر آنها واجب هست. دسته اول کسانی بودن که سفرشون سفر معصیت هست که توضیح دادید به چه کسانی اطلاق میشه. حالا درباره کسانی که شغلشون مسافرت کردن هست، اینها کسانی هستن که به خاطر شغلشون باید برن به سفر. ببینیم با توضیحات حضرت عالی هم موضوع رو تبیین بفرمایید. وقتی میگیم کسانی که شغلشون سفره، دقیقاً چه افرادی هستن و همونطور هم که گفتیم اینها نباید روزشون رو افطار کنن، بلکه در ماه مبارک رمضان باید روزشون رو بگیرن. خواهیم توضیحات کامل حضرت عالی رو در این باره بشنویم.
بله، سوال خوبیه. در واقع دومین موردی که روزه برای شخص مسافر باطل نیست بلکه روزه گرفتن بر او واجبه، کسی است که سفر او سفر شغلی است. همونطوری که در جلسات قبل این نکته مطرح شد که بر مسافر روزه گرفتن واجب نیست، یه استثنایی هم وجود داره. یکی از موارد استثنا اینه که سفر او سفر شغلی باشه، اینجا روزه او درسته. سفر شغلی به چه کسانی گفته می شود؟ سفر شغلی دو فرض داره. یک فرض اینه که اساساً در مسیر سفر گامهایی که برمی‌داره گامهای شغلیه، مانند راننده. راننده ماشین از آغاز، از انتهای شهر که حرکت میکنه یا از منزل حرکت میکنه، در حال رفتن و طی مسافت کردن داره یک کاری انجام میده که این کار شغل اوست. این کاری که داره انجام میده بهش میگن سفر شغل اوست. یا خلبان وقتی که داره به مسافرت میره، در حال پرواز داره خلبانی میکنه، سفر طی مسافت میکنه و این سفر شغل اوست. یا مانند چوپانی که گله رو میبرد در مسافت چهار فرسخی، میچرانه، میبرد و میآورد، این در حالی که میره سفر شغل اوست. کشتیبانی که در حال کشتیبانی دارد طی مسافت میکنه و این کار شغل اوست، اینا سفر شغلشونه. یا گاهی در مثالها اومده کسی که مثلا اداره مخابرات کار میکنه، بین شهری با شهر دیگر میره این سیما رو چک میکنه، در حالی که داره میره سیمو چک بکنه، این چک کردن طی مسافته، یعنی طی مسافت میکنه و سیمهای مخابرات رو یا سیمهای کابل برق رو مثلا چک میکنه. این مسافت سفری است که خود این سفر شغله. این یک فرض سفر شغلی. فرض دیگر اینه که سفر مرتبط با شغل اوست، شغل او تو مسیر نیست، مثل راننده نیست، مثل خلبان نیست، بلکه سفر مقدمه شغل اوست، مثل معلم، مثل استاد دانشگاه، مثل کسی که در شهر دیگر فرض میره بنایی میکنه، نجاری میکنه، مغازه داره، از محل وطن خودش، از محل اقامه خودش تا محل شغل او که کسبی داره، کاری داره، طی مسافت میکنه، مسافرت میکنه، سفر میره، ولی این سفر مقدمه شغل اوست، شغل او سفر نیست، سفر شغلی است اما سفر مقدمه شغل او، سفر شغل نیست. به فرض من مثال از کنم، کسی که در قم زندگی میکنه میره تهران تدریس میکنه، میره تهران برای اینکه جنسی بیاورد که تو مغازش بفروشه. این رفتن و جنس آوردن کار روزانه اوست.
بله.
یا درست روز در میان این کار رو میکنه.
بله.
خب اینجا این سفر مقدمه شغل او، شغل او خریده مثلا. این جور موارد هم همه فقها جز امام رحمت الله علیه میفرمان حکم این مورد با مورد قبلی یکیه، ولی امام رحمت الله علیه حکم مورد دوم رو با مورد قبلی متفاوت میدونه. در مورد قبلی که سفر شغل او بود، تو مسیر داشت طی مسافت میکرد، گام برمیداشت، رانندگی میکرد، این سفر شغل او بود. اگه شغل او این چنین شد، نماز روزه او درسته، نمازش که تمام میخونه، چون نمازش تمام میخونه روزش هم درسته، روزش رو باید بگیره و نباید روزش رو افطار کنه. طبق فتوای غیر امام مورد دوم هم همین حکمو داره، ولی امام رحمت الله علیه در مورد دوم میفرماد که نمازش شکسته است، روزش هم باطله. در مورد دوم که کسی که شغل او در تهران مثلا اونجا تدریس میکنه، ولی فرض کنید قم زندگی میکنه،
سفر مقدمه این شغل،
سفر مقدمه این شغل اوست، این مورد دوم تنها فتوای امام فرق میکنه و بقیه همه فقها میفرمان که نماز روزه او درسته.
حالا کسانی هم هستن جناب آقای مقدسی که زیاد به مسافرت میرن، مرتبط با شغلشون نیست، مثلا ممکنه تا هفته یکی دو بار، یا یه مزرعه‌ای دارن که کنار شهر هست، مسافت شهری رو طی میکنن، میرن میان هفته یه بار یا حتی ممکنه هفته دو بار، بعضی هم خیلی سفر میرن. اینا که کسی رو سفر هستن، باز حکم نماز روزشون چگونه؟
سوال خوبیه. کسی رو سفر یک عنوانیه که الان فراوان مطرحه، یعنی الان برای حاضر این که وسیله های نقلیه فراوان شده، افراد زیاد مسافرت میکنن، عنوان کسیر السفر در اینجا مطرحه و فقهای عظام هم در اینجا پاسخ دارن.
یعنی جناب آقای مقدسی، کسانی که مسافرت زیاد میرن ولی این سفرشون هیچ مرتبط نیست با شغلشون.
بله همینطوره. بله. یعنی این سفر اونها سفر شغلی نیست.
بله.
شغل اونها مسافرت یا مسافرت مقدمه شغل اونها نیست. سفر میرن، سفر زیارتی میرن، سفر دیداری میرن.
بله.
سفرهای گوناگونی میرن.
به مزرعهشون سر میزنن.
به مزرعهشون سر میزنن. در تا با زندگیشون مسافرت میرن. من. اینجا اگر مسافرت های اونها مسافرت فراوانی باشد که عنوان کسی رو سفر برای صدق بکنه، البته فتاوای فقها در اینجا متفاوته. برخی از بزرگواران از مراجع میفرمان تنها سفر شغلی موجب صحیح بودن روزه و تمام بودن نمازشه، ولی سفر غیر شغلی به هر صورتی باشه دیگه اونجا نماز روزشون شکسته میشه. خب در اینجا هر کسی باید به فتوای مرجع خودش عمل بکنه، ولی غالب فقها میفرمایند کسی که کسی رو سفر باشه و عنوان کسی رو سفر بر او صدق بکنه، در این فرض نماز روزشون تمامه. حالا عنوان کسی رو سفر به چه کسی گفته میشه و در سفر شغلی هم اگه عنوان کسی رو سفر بر اونها صدق بکنه به خصوص، اینا باز تفاوت فتاواست که هر کسی باید در اینجا به فتوای مرجع عظیم الشأن خودش مراجعه کنه و فتواش رو بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون،
بازم رو به کبریا کن بازم خالقا صدا کن پیچیده باز تو عالم عطر قرآن نفسها بیقراره شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
کسی که وضعیت مالی خودش زیاد خوب نیست، از این ورم دوست داره کمک بکنه به عزیزان فلسطینی. از نظر حضرت آیت الله خامنه ای تکلیف چطوره؟ آیا به خود شخص واجبه یا کمک به فلسطین واجبه؟ لطف کنید اینو بفرمایید. از لطفتون ممنونم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
هزینه زندگی خود فرد و افراد واجب النفقه واجب هست. در برخی از موارد هم افرادی که توانایی دارن، مثلا نسبت کسی که حتی چیزی برای خوردن نداره و به جهت نداشتن تلف میشه، خب اونم میشه واجب. اما در مورد سوالی که مطرح فرمودید، حکم وجوب نیست برای کسی که توانایی نداره. اما اگر کسی ایثار کرد و به افراد فقیر، مسلمانان فقیر در هر جای عالم بتونه کمک بکنه، این اجر و ثواب داره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، روزه کسی که حجاب ندارد چه حکمی دارد؟ معظم الله در این باره فرمودند:
البته میدونید که حجاب از ضروریات اسلامه. اصولا کسانی که زیر پرچم اسلامند باید حجاب را ملتزم بشوند. حجاب در واقع حجابیست از خطرها. ولی اگر روزه بگیرد، روزهش صحیحه اما گناهکار هست.
بیماران قلبی کپسول‌هایی رو زیر زبانی استفاده می کنن که از حلق عبور نمی کنه و دارو توسط رگ‌های خاصی در زیر زبان جذب بدن میشه. سوال اینه که آیا استفاده کردن از این نوع داروها مبتل روزه محسوب میشه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این سوال:
طبق سوالی که مطرح شده، نظر حضرت امام را در این مسئله پیدا نکردم که آیا این قرص های زیر زبانی که استفاده میشه اصطلاحاً جذب بدن میشه و از هر چیزی پایین نمیره، آیا روزه را باطل میکنه یا نه، پیدا نکردم. اما اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه‌ای باشه، اینطور جواب دادن که اگر آب دهان که با اون قرص آغشته شده، یعنی مخلوط شده، بیرون ریخته بشه، روزه باطل نیست. اصطلاحاً اگر اجزا این کپسول پایین نمیره، روزه شما درسته و مشکلی نداره.
اگر مبلغی رو که از طریق ارث به ما رسیده در بانک سپرده‌گذاری کنیم و سود آن را به دست آوریم، آیا باید خمس آن را بپردازیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سوال مطرح شده، سودی که دریافت میشه اگر تا سال خمسی مصرف بشه، خب چیزی باقی نمونده، خمسی هم واجب نیست. اگر باقی باشه و مصرف نشه، حالا در قالب پول باشه یا در قالب کالا و جنس باشه، شما سود بانکی را بردی دادی برنج، تا سال خمسی هم مصرفش نکردی، اینجا به میزانی که باقی مانده خمسش را باید بدید. اصل پول ارث که خمس نداره، اما این سود و نما و زیادش اگر مصرف نشه خمسش باید داده بشه.
آیا اسپری تنفسی موجب بطلان روزه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در پاسخ به این سوال بیان می‌کنند:
هرچند رساندن غبار غلیظ به حلق در صورتی که تبدیل به گل بشه و فرو بره روزه رو باطل می‌کنه، خواه غبار چیزی باشه که خوردنش حلاله مثل آرد یا غبار چیزی باشه که خوردنش حرام مثل خاک. اما اسپری‌هایی که افراد مبتلا به تنگی نفس ازش استفاده می‌کنن، با با توجه به اینکه معمولا گاز رقیقی بیش نیستش روزه رو باطل نمی کنه.
اگر روزه‌دار هنگام غروب آفتاب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جای دیگر مسافرت کند که خورشید در آنجا هنوز غروب نکرده،